دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه 69مین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک به پایان رسید. حاصل مجمع عمومی امسال برای ایران در وهله اول دیداری تاریخی بود. دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، اولین دیدار بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور در پی انقلاب بهمن 1357. در کنار این، نطق حسن روحانی رئیس جمهور، مصاحبه‌های او با روزنامه‌نگاران ارشد شبکه‌های اصلی تلویزیونی آمریکا و دادن پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در کنفرانس خبری روز جمعه بود و در حاشیه دیدارهای محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا که اعلام شد به پیشرفت چندانی در حل مسئله هسته‌ای ایران نینجامید. حسن روحانی در این مجمع عمومی چگونه ظاهر شد؟ او و دولتش از حضور در مجمع عمومی امسال چه امتیازی به دست آوردند؟ 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ دادند. در نیویورک، علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی، و منصور فرهنگ، نماینده سابق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب. در لندن، مهرداد خانساری، دیپلمات سابق ایران در دوران نظام پیشین. و در تهران، عیسی سحرخیز، از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، انجمنی که فعالیت آن ممنوع اعلام شده است. آقای حقیقی، شما چند روزه که در نیویورک از نزدیک شاهد نطخا و رویدادهای دیگه حاشیه 69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودید. یه مختصری میشه بگید درباره اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این بار در نطقش و حضورهای دیگه‌ای که در مصاحبه ها و کنفرانس خبری داشت چه پیامی رو میخواست برسونه و حضورش حاصل چه دستاوردی بود؟
آقای دکتر روحانی سعی کرد که معضلات منطقه‌ای رو توضیح بده با برجسته کردن مسئله خشونت و تروریسم. مطرح کرد که در منطقه با 5 معضل اساسی روبرو هستیم: انترنشنال تروریسمی که داعش درست کرده و گروه‌های تروریستی که در منطقه وجود اومدن ورای ملیت‌های خاص هستن. آقای روحانی مطرح کرد که اگر ایران نبود الان بغداد سقوط کرده بود و خب این خیلی کلیدی بود. نکته دوم مسئله معضلات منطقه‌ای مربوط به ساختار دولت‌های شکننده و ضعیفی است که ناشی از عدم توسعه سیاسی و فقر. نکته سوم دولت‌های بی دولت، یعنی مثل لیبی که کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا، فرانسه اومدن بمباران کردن، دولت قذافی رو برداشتن و الان تقریبا هیچ دولتی اونجا وجود نداره و اینجا بهشتی است برای تروریستا و الان هیچ دولت غربی هم مسئولیت اعمال خودشون رو قبول نمی‌کنن، تبعاتش رو دولت‌های منطقه و مردم منطقه باید تحمل کنن. نکته چهارم هم روش دولت‌های غربی برای حل مسائل منطقه است، چه در زمینه مسائل مربوط به توسعه و چه در زمینه برخوردشون با اسلام و فرهنگ منطقه و اسلام خود با تروریسم که میخوان خودشون عمل کنن بدون اینکه رهبری این کارها شون متقاعد دادن دست دولت‌های منطقه. و مسئله پنجم مسئله هسته‌ای ایران، ایران حراسی که ویژه آمریکایی‌ها پمپاش کردن تو منطقه در 35 سال گذشته، و مسئله هسته ایران که راه حلی هم که برای ایشون مسئله داد این بود که بایستی کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه رهبری برخورد با تروریسم رو دست بگیرن، ولی خوب از همکاری‌های آمریکا هم باید استفاده کنن و کشورهای غربی. و از همه مهم‌تر این که در مورد مسئله هسته ایران اگر درست عمل بشه با توجه به هر حال انعطافی که اون از خودششون داده و الان توپ تو زمین آمریکاییاست، اگر این مسئله حل بشه خب یک فصل جدیدی ایجاد میشه برای که کلیت مسائل منطقه به ویژه مسائل امنیتی بتونه بهتر حل بشه. اون نکته کلیدی که من خواستم بگم اگر بخوام بگم برجسته‌ترین بود این بود که نشون داد که ایران اولین کشوری بود که جلوی داعش ایستاد و مهمترین نقش کلیدی داشت که باعث شد هم به کردها و هم دولت مرکزی در عراق بغداد سقوط نکنه و اربیل سقوط نکنه. و این رو حتی در ملاقات با آقای کامرون هم مطرح شد که قدرت‌های بزرگ مسئله داعش رو نادیده گرفتن و ایران این نقش محوری رو ایفا کرده بود و اونا به ایران مدیونن به خاطر ایستادگیش و ممانعت از اینکه داعش الان در بغداد باشه.
آقای فرهنگ، با توجه به اینکه یه دیدگاه دیگه هم هست که میگه که حمایت ایران از سوریه تا حدودی باعث شده که خود گروه خلافت اسلامی و به طور کلی افراط‌گرایی در اون منطقه به وجود بیاد، آیا این صحبت‌های آقای روحانی مخاطباشو در سازمان ملل متحد قانع کرد؟ و بپردازیم همینطور به تحلیل محتوای نطق باراک اوباما تا اونجایی که مربوط به ایران و دیگر مقام‌های آمریکایی.
به طور کلی لحن و محتوای سخنرانی آقای روحانی آشتی جویانه و ملایم بود، خصوصا اینکه غالب شنوندگان در آمریکا و همینطور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنوز احمدی نژاد رو در ذهن خودشون دارن و گفته های نماینده ایران رو مقایسه میکنن با خاطراتی که از احمدی نژاد دارن. تنها نکته‌ای که به نظر من قابل ذکر از کلی بافی هایی که بدون استثنا تمام سخنرانان مجمع عمومی تکرار میکنند، خصوصا بالا خاورمیانه در رابطه با تروریسم و بعد مبارزه کرد و عقب افتادگی و اینها، در واقع کلیاتی است که در واقع مثل یک انشایی است که ما کلاس هفتم و هشتم در دبیرستان مینوشتیم و اگر کسی میتونست آرام و جذاب بخونه مورد توجه دانش آموزان قرار میگرفت، ولی بعد پنج دقیقه بعد اگر از میپرسیدن که این فرد چی گفت، هیچکس به کلی هیچ نکته یادش نبود. حالا روحانی در رابطه با مسئله هسته‌ای به نظر من کم و بیش روشن گفت که ایران علاقمند به حل مسالمت جویانه مسئله هسته‌ای ایرانه و از بیان او اینطور استنباط میشد که هنوز اون حد وسطی که در رابطه با کمیت و کیفیت غنی‌سازی اورانیوم باید روش توافق بکنن نرسیدند. هنوز شخصا امیدوارم و خوشبینم که اینها میتونن به اون حد وسط برسن، به این دلیل که دولت اوباما سخت علاقمند به یک دستاورد دیپلماتیک برای این مسئله است، هم از نظر داخلی و هم از نظر سیاست خارجی، و این موضعی است که او از زمان مبارزه برای ریاست جمهوری خودش آغاز کرده. ولی از این مسئله هستی که مربوط به یک امر مشخص و مهمه، ادعاهایی که آقای روحانی در سخنرانی های خودش کرد هیچ اعتباری نداره، برای اینکه به عنوان نماینده کشوری صحبت داره میکنه که تمام این ارزش‌ها رو در 35 سال گذشته زیر پا گذاشته. مثلا آقای روحانی میگه مبارزه با خشونت و افراط‌گری سیاست ایرانه. اگر جمهوری اسلامی با افراط‌گری و خشونت مخالفه، چرا در حیات خودش بیش از 20 هزار ایرانی رو اعدام کرده؟ چرا جوانان بهایی ایران به دلیل اعتقادات خودشون نمیتونن برن دانشگاه؟ چرا سنی های ایران نمیتونن مسجد خودشون رو داشته باشن؟ و ده ها سوال دیگه. این ادعاهای کلی رو ناظرینی که اطلاعات ابتدایی از واقعیت ها دارن، اینها رو قلب واقعیت میدونن و میگن که خب این انشایی است که چند نفر نوشتن و او هم اومده اینجا داره قرائتش میکنه در این مجمع. و باز یک نکته دیگری هم که باید توجه کرد در رابطه با داعش، این چریک های آموزش دیده و مسلح شده ایران بودند که نقش اساسی در عراقی ها بازی کردن و بیش از 2 میلیون انسان سنی رو آواره کردند. حتی در نجف و کربلا گروه ها و کامیونیتی های کوچیک سنی بودند که باز ایران نقش محوری ایفا کرد در آواره کردن و اخراج اینا. در مجموع بیش از 4 میلیون عراقی آواره شدند و بسیاری از اینها به قسمت های شمال و غرب عراق رفتند و امروز ممکنه که با فلسفه داعش بسیاری از اینها مخالف باشند، ولی به این دلیل که داعش داره با رژیم عراق مبارزه میکنه حمایت میکنه. به قول معروف خودمون بیشتر بغض معاویه است تا خب علی. و این ایران نقش محوری در ایجاد جنگ شیعه و سنی در منطقه داشته. ایدئولوژی داعش حداقل در چارچوب تئوری و کلی بافی هیچ تفاوتی با ایدئولوژی خمینی در 10 سال اول نمیکنه در جنگ ایران و عراق، همه مرز و ملیت و اینها رو رد میکنه و اینها رو ناظرین همه خوب میدونن. بنابراین اگر دولت روحانی و یا خامنه ای این نکته ای که باید توجه داشت اینه که روابط ایران در صورتی میتونه در جهت سازندگی و در جهت آشتی پیش بره، یعنی اون چیزی که در لحن آقای روحانی وجود داشت که این آشتی پذیری و این سازگاری و این رواداری در رفتار و کردار رژیم ایران نسبت به جامعه ایران روشن بشه.
آقای خانسری، یکی از خبرسازترین رویدادهای مجمع عمومی امسال ملاقات دیوید کامرون و حسن روحانی بود. اولین دیدار بالاترین مقام‌های اجرایی بریتانیا و ایران در پی انقلاب بهمن 1357. درجه اهمیت این دیدار و گفتگو در چه حد بود؟
خب به نظر من این یک رویداد خیلی مهمی بود، یک تابوی عمده‌ای که در روابط خارجی میان ایران با کشورهای عمده غربی وجود داشته از بین رفته. این امید رو ایجاد کرده که اگر رئیس جمهور ایران مثلا با نخست وزیر کشور شیطان کوچک صحبت بکنه، خب پس هفت سال گذشته هم مکالمه تلفنی با رهبر شیطان بزرگ داشته، این است که زمینه برای مذاکرات مستقیم در سطح بالا با مثلا رئیس جمهور آمریکا هم میتونه مهیا باشه و یک چیزی است که میشه در انتظارش بود. البته باید به این نکته اشاره کرد که صحبت کردن و ملاقات کردن و ایجاد دیالوگ بسیار بسیار دستاورد مهمیه که مسائلی که میون دو کشور هستن، میون ایران و جامعه بین‌المللی هست، به هر حال میشه به صورت مستقیم در ارتباط با اونها وارد مذاکره شد و صحبت کرد، ولی ملاقات به هیچ عنوان پذیرفتن مواضع همدیگه تلقی نمیشه و در ارتباط با مواضع دولت ایران همونطور که آقای فرهنگران اشاره کردن و نارسایی هایی که در سنوات گذشته وجود داره، نخست وزیر بریتانیا به طور خیلی خیلی آشکار و روشن چه در سخنرانی خودش در سازمان ملل و چه در صحبتهایی که روز گذشته در پارلمان بریتانیا کرد، اکیداً اشاره به نقض حقوق بشر در ایران، مداخله ایران در اشاعه تروریسم بین‌المللی و مشکلات ناشی از دست نشدن پرونده هسته ایران رو اکیداً اعلام کرد که خب برای خیلی ها در درون ایران هیچ جنبه خوشایندی نداشت و در اصل انتظار داشتن که مثلا در اثر ملاقات آقای روحانی با نخست وزیر بریتانیا این نوع مسائل به این فرم مطرح نشه و نخست وزیر بریتانیا نگه که ما هنوز اون پاسخهای مورد میل خودمون و مورد میل جامعه غرب رو از ایران در ارتباط با این مسائل دریافت نکردید. ولی موقعی که شما از این بگذرید، من فقط خیلی مختصر در ارتباط با بقیه نکاتی که دوستان مطرح کردن بگم. ببینید مسئله این است که آقای روحانی اصلا با حضورش در نیویورک به چه سمتی بود. به نظر من از دیدگاه کشورهای غربی، به خصوص موقعی که شما سخنرانی ایشون رو، حضور ایشون رو و نحو بیان ایشون و آقای ظریف رو با احمدی نژاد و دالدسته اون مقایسه میکنید، میبینید که جامعه بین‌المللی امروز با یک عده‌ای در ایران روبروست که علی‌رغم اینکه نتونستن مشکلات جامعه که آقای فرهنگ خیلی روشن به اونها اشاره کردن رو حل بکنه، ولی این عده به هر حال از فهوای کلامشون اینجا برمیاد که اینها یک درسی از تجربیات ناجور 35 سال گذشته گرفته و میدونن که روند پیشبرد مقاصد ایران و تامین منافع ملی ایران و تأمین به اصطلاح آینده نسل‌های بعدی ایرانیان نمیتونه با ادامه اون گونه سیاست‌ها پیش بره و به نظر من این یک مسئله است که برای اون کسانی که مخاطب آقای روحانی هستند در سازمان ملل و در جامعه بین‌المللی کاملا روشنه. مطلب دوم این که به هر حال با ملاقات‌هایی که ایشون با رؤسای جمهور کشورهایی مثل فرانسه و ترکیه و اتریش و نخست وزیر بریتانیا داشتن، به خودشون دارن علی‌رغم نارسایی‌هایی که در پیشبرد پرونده هسته‌ای وجود داره و اینکه خیلی بعید به نظر میرسه که تا موعد 24 نوامبر به اون نتیجه نهایی برسن، که حداقل زمینه و جایگاه خودشون در مقابل اصولگرایان تو داخل ایران به لحاظ ارتباطات بین‌المللی وسیعی که تونسته در یک شرایط کاملا متفاوت برقرار بکنه به خودش وقت میده و این به نظر من مهمه و سر سخن یا هدف او این بوده که یک چنین وضعیتی رو بتونه زمنان برای خودش ایجاد بکنه.
آیه سحرخیز، از خوندن مطالب لابلای صفحات روزنامه‌های اصولگرا، اعتدالگرا و اصلاح طلب میانه ایران در هفته گذشته چه نتیجه گرفتید درباره سفارایی آینده جناح‌های مختلف داخلی در برابر گفتار و رفتار و حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل امسال؟
من گمانم این هست که این جریان‌ها همه قضاوت خودشون رو از پیش انجام داده بودند. بر اساس یک قضاوت و دقیق‌تر یک منافع سیاسی بلند مدت که در آینده انتخابات ایران و انتخابات مجلس و مجلس خبرگان مرتبط میشه، جناح‌بندیشون رو تنظیم کرده بودن و بخش‌هایی از صحبت‌های آقای روحانی در مجمع عمومی یا در ملاقات‌ها یا در مصاحبه‌های مطبوعاتی رو بزرگ می‌کردند و روی اون ذره‌بین می‌ذاشتند. و این مسئله به گونه‌ای بود که طرفی می‌خواست از نقاط مثبت تبلیغات زیادی رو داشته باشه، طرف دیگه هم دنبال مچ گرفتن بود و همین مچ گرفتن بود که باعث شد وقتی که ملاقات رئیس جمهور ایران با نخست وزیر بریتانیا انجام میشه، ما میبینیم شدت پیدا میکنه حملات به آقای روحانی و به عنوان یک نقطه ضعف در نظر میگیرن جریانی که قبلا همون مباحث انگلیس رو مطرح میکرد، تصرف سفارت انگلیس اون مشکلات رو فراهم کرده بود. این بار هم باز دوباره پاشنه آشیل آقای روحانی رو در این میدید که از این بود حمله بکنه. و بعد هم همین روزنامه های امروز رو اگر نگاه بکنیم یا سایت های جناح اقتدارگرا رو در دیروز، میبینیم که حمله میکنن به مطبوعات اصلاح طلب یا اقتدارگرا که در ملاقات این دو بسیار تبلیغ کردن و وقتی آقای کامرون اون صحبت های رو کرد در مورد حقوق بشر و مسائل دیگه، اینها ساکت شدن و از کنارش میگذرن. برداشت من این هست که هر کسی بر اساس آن چیزی رو که میپسندیده و میخواسته تبلیغ کنه به این سفر نگاه کرده و دنبال این بوده که آن چیزی رو که میخواد به عنوان دستاورد سفر مطرح بکنه و بر روی اون مانور بده. اما یک جریان دیگری رو هم ما باید در نظر بگیریم و اون جریانی که صاحب رسانه نیست و بیشتر رو در فضای مجازی حرکت میکنه. به هر حال اونها هم برعکس جریانی که حامی آقای روحانی هستن، وقتی مسئله حقوق بشر مطرح شد، این بار من فکر میکنم که موضوع رو مهم تصور کردن، چون که این ذهنیت وجود نداشت که مسئله حقوق بشر در ایران و نقض حقوق بشر در ایران در زیر بحث اصلی مذاکرات هسته‌ای داره گم میشه. و همینطور وقتی میبینیم که آقای روحانی در صحبت با خانم امانپور میاد صحبت میکنه و حرفی رو مشابه آقای احمدی نژاد که میگه ما زندانی سیاسی نداریم میزنه و میگه ما روزنامه‌نگاری نداریم که بابت فعالیت رسانه‌ایش دستگیر شده باشه و حتما موضوع بازداشت ها و زندان چیز دیگری، خب این مسئله با واکنش تندی مواجه میشه و آمار و ارقامی رو در این رابطه منتشر میکنن و به نوعی به انتقاد از آقای روحانی میپردازن، در عین حالی که جزء جریان حامی آقای روحانی هستن و کسایی هستن که در انتخابات گذشته تلاش کردن که آقای احمدی نژاد و جریان مشابه اون حذف بشه و آقای روحانی به هر حال به عنوان چهره معتدل روی کار میاد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حقیقی، حالا با حضور در مجمع عمومی امسال سازمان ملل، دولت حسن روحانی اهم از خود رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حد اکثر امتیازی که به دست آوردن یا میتونن بیارن بعد از این حضور چیه؟
ببینید، یکی از نکات مهمش این بود که سران کشور اروپایی یا آلمان خود خانم مرکل حضور نداشت. ملاقات ها در سطح سران صورت میگیره. در 8 سال گذشته که آقای منجاد بود، اصلا در چین فضای امکان همچین ملاقاتی نداشت. فقط ایشون تونست در همون سال اول با وزرای خارجه ملاقات کنه. بنابراین سطح ملاقات ها به سطح سران رسید که خب این خیلی کمک میکنه برای روابط و تعامل دیپلماتیک در آینده. نکته دومم که بایستی توجه داشت مسئله این بود که به هر حال لابی هایی که صورت گرفت و فعالیت دیپلماتیک که گروه ایران انجام دادن، به هر حال مسئله ایران و مسئله موضع ایران در مورد مسئله هستی برخلاف گذشته منطقی تر به نظر میرسه و فضا رو فراهم میکنه برای اون امکاناتی که در معامله هستی صورت میگیره و نقش بیشتر منطقه ایران در مسائل مقابله با تروریسم. من اجازه بدید اینجا اشاره کنم به مسئله آقای فرهنگ. ببینید، آقای فرهنگ اشاره میکنن به مسائل مربوط به تحولات داخلی ایران و خشونت هایی که در 35 سال گذشته صورت گرفته. خب همه کشورهایی که انقلاب صورت میگیره، هم مسئله خشونت در داخل و هم تئوری صدور انقلاب در خارج، همیشه میتونه تولید کننده خشونت باشه. این کاملا درسته و مصداقهای زیادی هم داریم در موردش. اما ایشون در مورد مسئله داعش و عراق صحبت میکنه، ایشون واقعا همیشه در مورد سیاست خارجی آمریکا دیده منتقدانه داره. من تعجب میکنم در صحبت فعلیشون. خب کی وضعیت عراق رو آغاز کرده؟ عراق رو آمریکا حمله کرده و اون نظمش رو منهدم کرده و خب طبیعی در وضعیت منهدم شدن نظم این گروه های مسلح و شبه مسلح شکل میگیرن. همین الان گفتم لیبی رو شما حمله کردید، بل کردید به امان الهی، تمام بخشی از ارگانایزرهای داعش از لیبی اومدن به سوریه. البته همون نکته که شما گفتید مطرحه، بله در رژیم بشار اسد به هر حال عدم این که نتونستن به یک راه دیپلماتیک و سیاسی برسن فضا رو برای خشونت و رشد این گروه های تروریستی فراهم کرد. اما نطفه اصلی داعش در گزارش آمریکا یا در گزارش همینتون بلکر در سال 2005 هم هست، اون پولش از بخش خصوصی عربستان می اومده و اینها از طریق مقابله با نیروهای مسلح آمریکا بودن تونستن ارگانیزر بشن و حمله کنن. بله بعد از خروج آمریکایی ها سیاستای دولت مالکی خب نتونست اون انسجام سیاسی رو ایجاد کنه، ولی نطفه اصلی منابع مالی اینها، ایدئولوژی اونها، منابع فکرشون معلومه متوجه عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس. ما نباید وقتی انتقاد داریم به دولت ایران منصفانه نگاه نکنیم و مسائل نبینیم. نکته بعدی هم همون چیزی که آقای سرخیز اشاره کردن، هم بادی لنگویج آقای روحانی در دو سه مصاحبه داشتن و هم نوع روی کردشون در مورد مسائل حقوق بشر داخل ایران مورد انتقاد بسیاری از افراد قرار گرفت، حتی کسانی که خیلی در انتخابات به طور جدی فعال بودن در مورد مسائل مربوط به انتخاباتی. این هم جزء انتقاداتی بود که سفر داشته.
آقای فرهنگ، دو طرف ایران آمریکا و کلن 5+1 معتقدن که پیشرفت مذاکرات کند بوده، در همین مجمع عمومی هم عنوان شد و هر دو طرف نزدیک شدن موعد رسیدن به توافق رو در 3 آذر برابر با 24 نوامبر یادآور میشن. معمولا فرمول رسیدن به تفاهم و سپس توافق در پشت درهای بسته چیه وقتی شمارش معکوس تا این حد به صفر نزدیک میشه؟
من به طور کلی خوشبینم به این معنا که ایران سخت نیاز به لغو تحریم ها داره و اوباما هم سخت نیاز به یک دستاورد دیپلماتیک در خاورمیانه داره. اون حد وسط رو اینها یکی از راههایی که بهش برسن که در روابط بین المللی و در حل و فصل مسائل بین المللی بی سابقه نیست، اینه که اون توافقنامه ای رو که می نویسن روی هر جملهش، روی هر کلمهش طوری کار میکنند که هر طرف بره خونه خودش و بگه من به خواسته های خودم رسیدم و کوتاه نیامدم. این بی سابقه نیست، ولی در عمل به تعهداتی که به طرف مقابل داده عمل بکنه. یعنی آمریکایی‌ها، دولت اوباما هرچی تا اونجایی که بتونه تحریم‌ها رو به تدریج لغو بکنه و ایران از این بن‌بست خارج بشه و ایران هم بتونه غنی‌سازی اورانیوم رو در اون حدی نگه داره از نظر کیفی و کیفی که بازرسان آژانس بین‌المللی تایید بکنن که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، این به نظر من امکان پذیره و دارن روش کار میکنن. حتی اگر نتونن در تاریخ معین، یعنی در نوامبر به این توافق برسن، یک توافق نیمبند دیگه برای این هم ظریف و هم روحانی و هم مقامات آمریکایی ذکر کردن که میتونه مثلا برای 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، چون دو طرف با مخالفین منتقدین داخلی روبرو هستن، بتونن یک توافقنامه نیمبند دیگه بگیرن که عدم رسیدن به توافق جامع و نهایی، بازگشت به گذشته هایی که هیچ نوع مذاکره ای نداشتن نباشه. از این جهت من به طور کلی خوشبینم. اما اون چیزی که آقای حقیقی راجع به مسئولیت آمریکا در عراق میگن، من 100% با ایش موافقم، ولی یک نکته بسیار مهم رو باید گوشزد کرد و اون اینه که در خاورمیانه اسرائیل و ایران دو کشور در دنیا بودن که بدون قید و شرط و بدون چون و چرا با همه وجودشون از دخالت آمریکا در عراق حمایت کردند. موقعی که دولت بوش گفت خداوند به من امر کرده که نیروهای نظامی آمریکا رو به عراق بفرستند، رهبران نماز جمعه در ایران بودند که خداوند میتونه با استفاده از شیطان خواسته های امام خمینی رو به اجرا در بیاره، و بعد اولین گروه نظامی غیر آمریکایی که وارد خاک عراق شد، یعنی سپاه بدر، 12,000 نفر آموزش دیده و مسلح شده از طرف ایران، علی‌رغم ادعاها و تبلیغات پوچ دولت ایران، آمریکا و ایران همکاری کردند و برای حمله به عراق تا جایی که فرماندهان نظامی آمریکا در خلیج فارس از فرماندهان سپاه پاسداران که در اونجا بودن تشکر کردن. بنابراین آقای حقیقی بسیار درست میگه. یک نکته بسیار مهمی آقای سحرخیز گفتن راجع به حقوق بشر که فقط موضع آقای روحانی این نبود که بگه در ایران زندانی سیاسی نیست و روزنامه نگاری دستگیر نمیشه. اینها خب ادعاهایی که همه دولت‌های استبدادی میکنن، ولی از این فراتر رفت. در مصاحبه مطبوعاتی خودش گفت که حقوق بشر مقوله‌ای است که باید در چارچوب فرهنگ داخلی یک کشور مورد ارزیابی قرار بگیره. واقعا باعث تأسفه که آقای روحانی که امیدهایی ایجاد کرد هم در ایران و هم در خارج از کشور میاد همون شعارهای گذشته خامنه‌ای و احمدی نژاد رو تکرار میکنه و تا زمانی که واقعا آقای روحانی اعتقاد داره که هیچ ارزشی بالاتر از دوگماتیسم رژیم‌های استبدادی در داخل خودشون وجود نداره، هرگز نمیتونه به ملت ایران از جهت رفاه و امنیت و حیثیت اون کشور خدمتی بکنه.
آقای خانساری، روز جمعه در حضور دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، پارلمان این کشور بر حمله هوایی آینده بریتانیا به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق مهر تایید گذاشت. با توجه به گفته های آقای کامرون درباره ایران در جلسه پارلمان و دیگر گفته های آقای روحانی و آقای اوباما درباره هماهنگی برای مقابله با این گروه در مجمع عمومی سازمان ملل، چه نتیجه میشه گرفت درباره سهمی که بریتانیا و آمریکا در نظر دارن برای ایران در ائتلاف نزدیک 60 کشور علیه این گروه؟
پاسخ دقیق این خیلی کار مشکلیه، ولی به طور مسلم ضمن اینی که سیاست‌های اعلام شده دولت ایران و آمریکا با هم همسو نیستند در ارتباط با اینکه با هم مشارکتی در جهت مقابله با داعش دارند، ولی خب بدیهی است که در عراق، البته فقط در عراق و نه در سوریه، هدف هر دو حمایت از دولت مرکزی در شرایط فعلی و جلوگیری از پیشرفت داعش. ولی مسئله این استش که مقامات آمریکایی میدونن که با حملات هوایی پایان دادن به این مشکل داعش یک امر عملی نمیتونه باشه و منهای نیروهای منسجم و قوی روی زمین که بتونن بیان و اونها رو از جای خودشون بکنن و از بین ببرن، مقابله با داعش اون مفهوم نهایی رو نمیتونه پیدا بکنه که همه به دنبالش هستن. و اینجاست که خب به هر حال من فکر میکنم که هم بریتانیا هم آمریکا نگاه میکنن به اون نقشی که دولت ایران روی زمین میتونه ایفا بکنه در جهت روحیه دادن به ارتش عراق، در جهت کمک کردن و استفاده از اون نیروهایی که در گذشته علیه خود آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها به کار گرفته می‌شد، یعنی همون میلیشاهای شیعه که توسط سپاه قدس تغذیه می‌شدند و تجهیز می‌شدند، و کمک‌های نظامی از قبیل اون کمک‌هایی که قول خود آقای روحانی به پیشمرگه‌های کرد در کردستان عراق صورت گرفته. ولی مسئله اساسی که کنار اینها هم وجود داره اون حرفی است که آقای کامرون در پارلمان بریتانیا بهش اشاره کرد و اون گفته آقای بانکیمون بود که گفت موشک میتونه یک تروریست رو از بین ببره، ولی دولت‌های صالح با سیاست‌های درستن که تروریسم رو ریشه‌کن میکنن. بیاناتی که آقای کامرون کرده و به نوعی توسط سکوهای دیگر قدرت در کشور غربی هم مطرح میشه، دولت ایران در وضعیت موجود، یعنی نه اون فاکسیون هایی که با آقای روحانی که با یک لحن دیگری صحبت میکنه، ولی اونها هم در زمره اون کشورهایی قرار دارن که به هر حال نیاز به این دارن که تغییر ماهیت به طور جدی بدن تا تروریسم در مجموع از بین بره. یعنی تروریسمی که آقای کامرون اشاره میکرد که ایران به صورت بین‌المللی از اون پشتیبانی کرده، خب یک امریست که به هر حال جزئی از این معادله هست و این به نظر من یک نکته مهمیه. ولی من فقط نهایتاً یک چیزی رو بگم در ارتباط به مسئله حقوق بشر. خب البته همونطور که آقای سحرخیز گفت، هر کسی اظهارات و صحبت‌های آقای روحانی رو اونجور که خودش دلش میخواد یا اونجور که براش اولویت داره میبینه و نظر میده روش، ولی یک نکته که آقای روحانی در مصاحبه خودشون با CNN گفتن و اون اشاره به این بود که ایشون مسئولیتی در ارتباط با اینکه حقوق بشر در ایران رعایت میشه ندارن و این به نظر من به یک نوعی برمیگرده به همون اون سیاست‌های به اصطلاح تقابلی که در درون ایران جریان داره میان همین نیروهای میشه گفتش که معتدل و اصلاح طلب و اقتدارگرایان و اینکه قوه قضاییه است که تحت شرایط کاملا متفاوت بدون اینکه دولت 11 بتونه دخالتی در امور کار اونها داشته باشه اونها کسانی هستن که این مسائل رو پیگیری میکنن و بانی نقض حقوق بشر هستن و این یک نوع اینکه گفت از دید بعضی ها که خود منم باشون صحبت کردم این رو به عنوان یک نوع اعتراض آقای روحانی نسبت به عملکرد اقتدارگرایان و اون کسانی که میخوان قانون رو برابر با امیال خودشون تعبیر بکنن و علیه مردم از اون استفاده بکنن این رو میشه یک تعبیر اونچنانی هم بهش داد.
ممنون آقای خانساری. آقای سرخیز، دولت روحانی هم با انتظارات آمریکا، بریتانیا و غرب مواجهه در زمینه حل مسئله هسته‌ای و همکاری در مقابله با تروریسم و قطع حمایت از این پدیده و هم با فشارهای گروه‌های اصولگرا برای حفظ مواضع جمهوری اسلامی ایران در پی انقلاب بدون تجدید نظر. چه گزینه‌هایی در برابر دولت روحانی هست؟
آقای روحانی در سیاست خارجی برعکس سیاست داخلیش همگرایی بیشتری با جریان حاکم داره. حالا اگر غیر از جریان‌های خاصی که مخالف هستن و بیشتر به جبهه پایداری و دولت احمدی نژاد نزدیک بودن، در مورد حل مشکل هسته‌ای، حل جریان تندرو و تروریست در خارج، این رو تقریبا میشه گفت یکی وفاق ملی وجود داره. گفتم اون استثناهای خاص رو ما اگر کنار بذاریم، در نتیجه در این قسمت دستش باز هست و به نظر من حتی آنهایی هم که مخالفت میکنند، به عنوان مثال بحث همکاری و همگرایی ایران رو با کشورهای غربی در مبارزه با داعش زیر سوال میبرند، ولی اونها ته دلشون هم میخوان که دولت روحانی به گونه‌ای حداقل این که در افکار عمومی مطرح نشه ولی پشت پرده این همکاری رو داشته باشه، همونطور که داشته و ما میبینیم که خب به هر حال بعد از مدتی مشخص میشه که سردار سلیمانی در عراق بوده و بعد هم که وضعیت مشخص میشه و موفقیت حاصل روی اون حتی تبلیغ میکنن که اگر فلانی نبود یا ایران نبود اینها بغداد رو میگرفتن یا فلان کار دیگر رو انجام میدادن. در این زمین ها من فکر میکنم که آقای روحانی دستش بسیار بازه و راحت میتونه عمل بکنه. ولی نکته ای رو که ما باید بهش توجه بکنیم این هست که بحث تروریسم و اعمال خشونت وقتی به معنای عام مطرح میشه ما نمیتونیم یک برخورد دوگانه داشته باشیم. بریم صحبت هایی رو در سازمان ملل بکنیم ولی در داخل خلاف اون عمل بکنیم. درست هست که آقای روحانی حالا بهشون توصیه هایی شده بود، خود من هم مقاله‌ای در بحث حقوق بشر نوشته بودم که کاری رو به آقای خاتمی انجام داد و رفت از مسائلی که خودش منتقدش بود در سازمان ملل ازش حمایت کرد و اونها رو پاسخ گفت نباید انجام میداد و ایشون هم در موارد رعایت کرد، ولی نکته اصلی این هست که آقای روحانی این انتظار ازش وجود داره که به عنوان نه تنها رئیس جمهور و رئیس هیئت اجرایی و هیئت دولت، بلکه به عنوان شخصی که در قانون اساسی تکیه شده که مسئول اجرای کامل قانون اساسی هست و نقض قانون اساسی و طبیعتا نقض حقوق بشر رو که همین مباحث خشونت و تروریسم و رفتارهای غیر معقول درش مطرح میشه رو اونها رو باید در مقابلش بیسته، حداقل هم اگر کاری ازش برنمیاد تذکر قانون اساسی بده. به این دلیل هم بود وقتی که شما در سفر آقای روحانی انجام میخواد بشه میبینید که نوعی خاص از این نوع نقض حقوق بشر خاص صورت میگیره که مورد اصلیش هم که شاید کم نظیر باشه در ایران اعدام آقای امیر اسلانی هستش به عنوان کسی که فقط نظرش رو گفته و عقیدش رو گفته، یا پیش از اون این دستگیری خبرنگارای آمریکایی اینا صورت میگیره با این بحث که خوب وقتی رئیس جمهور ایران میره در آمریکا در اونجا ازش سوال خواهند کرد خب چجوری شد که خبرنگار واشنگتن قصد رو شما دستگیر کردید، همون نقطه که خانم امامپور پرسید و بعد هم آقای روحانی با توجه به اینکه میخواست خودش رو از مباحثی که دیگران انجام میدن و جریان‌های انتصابی انجام میدن در مقابل نهادهای انتخابی مبرر دونه، ولی یک باره میبینیم که بیاد بحث این که ما در ایران کسی رو به عنوان روزنامه‌نگاری نداریم که به جرم روزنامه‌نگاری بازداشت شده باشه، میاد اینها مطرح میکنه و من به نظرم این دامی و تلیست که برای آقای روحانی گذاشته بودن و خب در این بخشش تونستن موفق عمل بکنن و اعتراض‌هایی رو از طرف حامیان ایشون
سپاسگزارم. آقای سرخیز، میمونه یه پرسش از آقای حقیقی. این بار به اندازه سال پیش نه مطبوعات غربی به دنبال این بودند که آیا آقایان اوباما و روحانی ملاقات میکنن یا با هم دست میدن یا چیز دیگه‌ای، نه ایرانیان در فضای مجازی. چرا امسال حساسیت به این موضوع کاهش پیدا کرده بود؟
خب بخشش مربوط به این بود که سال گذشته خود آقای روحانی در مصاحبه‌اش قبل از سفر این توقع رو ایجاد کرده بود و خب امسال صریحا نفی کرده بود این مسئله رو. دومم این که در مورد مسئله هسته‌ای هنوز معضلات جدی باقی مونده بود و صحبت آقای روحانی این بود که من موقع ملاقات میکنم که بیانیه پایانی ملاقات بتونه بیان کننده توافقاتی باشه که صورت میگیره و چون هنوز در چنین مرحله‌ای نیستیم این ملاقات فعلا ضرورتی نداره. و نکته سوم این است که به هر حال معمولا فرد جدیدی که میاد شور و شوق جدیدی ایجاد میشه برای اینکه یه فصل جدیدی باز بشه. خب به هر حال با گذشت یک سال و مشکلات و معضلاتی که آقای روحانی باش مواجه است و مسائلی که از موردی که آقای سرخیز اشاره کرده مثل دستگیری آقای جیسون رضاییان و آقای دیگه ای که مخصوصا برای تحت الشعاع قرار دادن آقای روحانی بود در نیویورک، جامعه احساس کرد که فضای چنین ملاقاتی وجود نداره و خب طبیعیه که دنبال نکردن و کمتر در موردش مطرح شد در این موضوع.
با سپاس از آقایان علیرضا حقیقی، عیسی سحرخیز، مهرداد خانساری و منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.